أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه است. اینا شد که از اول کتاب نهج البلاغه که مشتمل بر خطبه های حضرت امیر است شروع کن. خطبه اول، فمن خطبه له علیه السلام، یعنی از جمله خطبه های حضرت که یذکر فیها ابتداء خلق السماء والارض. در این خطبه حضرت اول خلقت آسمان و زمین رو ذکر میکنه و خلق آدم، یعنی خلقت حضرت آدم رو درش ذکر میکنه، و فیها ذکر الحج، راجع به حج هم در این خطبه یه تیکه‌ای هست. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله، ظاهرا الف لامش الف لام جنس باشه، یعنی جنس حمد و ستایش از برای خداست، یعنی مخصوص به خداست. خدایی که لا یبلغ مدحته القائلون، اون خدایی که به نوع مدح خدا نمیتونند گویندگان برسند. اینجا سه تا کلمه هست که اینا به حسب معنا قریب همن ولی تفاوتهایی دارن. یکی حمد است، یکی مدح و یکی شکر. حمد معمولا میگن که اخص از مدح است. مدح یعنی تمجید یک موجودی که دارای حسن و کمال، ولی اون حسن و کمال اختیاری او نباشه. مثلا شما میتونید بگید مدح تو شمس، یعنی من خورشید رو مدحش کردم، یعنی که خورشید کمال داره دی. مدح تو لؤلؤ، من این لؤلؤ را مدحش کردم، برای که زیبایی داره. زیبایی یک چیزی ولو اختیاریش نباشه، اینو اگر شما ذکر بکنی بهش میگن مدح. پس معمولا مدح این است که انسان حسن و زیبایی یک موجودی را بیان کنه. میخواد اون حسن و زیبایی اختیاری اون چیز باشه یا غیر اختیاریش. خورشید و در و الماس و اینا که اختیار خودشونی، اینا اصلا جزء ساختمان وجودشون زیبایی و حسن. اما یه خوبی های هست که به اختیار شخص محقق میشه. مثلا خداوند تبارک و تعالی فاعل مختاره و به اختیار خودش عالم و خلق کرده، یعنی با علم و قدرت و حیات. خدا حیات داره، علم داره، قدرت داره. شما مثلا اگر یک کاری را از روی اختیار و قدرت خودت انجام دادی، اون وقت این کار اگر خوب و کامل باشه میشه ما حمد کنیم او را، یعنی ستایش کنیم او را. اینجا مدح هم میشد گفت، حمدم میشد گفت. پس در امور غیر اختیاری فقط مدح گفته میشه، اما در امری که اختیاری باشد، کمالی که با علم و قدرت و اراده طرف محقق بشه، اینجا هم مدح میشد گفت هم حمد. حمد پس معناش ستایش کردن موجودی برای خوبی و کمالی که از روی اختیار و قدرت انجام داده است. اما مدح معناش ستایش کردن موجود که دارای کمال است. میخواد کمالش اختیاری باشه، میخواد اختیاری نباشه. پس هم اخص از مدح اصطلاحا. و اما شکر در مقابل نعمت است. حمد و مدح لازمی در مقابل نعمت باشه. کمالی که طرف داره ولو نعمت هم برای من نباشه، من اگه ذکر کردم حمد و مدح میگم. اما شکر اونجاییست که منعم را، یعنی اون که انعام کس به شما برای انعامی که به شما کرده است او رو تعظیمش کنی. پس شکر تعظیم المنعم لانعامه، یعنی بزرگ کردن شخص نعمت دهنده به خاطر نعمتی که به من داده. پس در حقیقت شکر اخص از مدح و حمد میشه به یه حساب، برای اینکه شکر در مقابل نعمته، ولی حمد و مدح میشه در مقابل نعمت باشه، میشه در مقابل نعمت طوره نباشه. حالا مدح صیغه فعل برای نوع است، برای هیئت و نوع. شعر سویتی میگه که و فعلتون لمرتن کجلسه و فعلتون لهیعتن کجلسه. مدحه یعنی نوع مدح و ستایش. بشر هر اندازه کامل بشه تا برسد بگید به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که عقل کل است و ما موجودی بشری از پیغمبر بالاتر نداریم. ما ظاهرا پیغمبر مخلوق خدا، مخلوقی که خدا که هست نمیتوند محیط به خدا بشه که. پس پیغمبر اکرم هم اونجور مدح و ستایشی که لایق خداست، پیغمبرم اون اندازه به او حد نمیرسد. اون خود خدا میتونه، خود خدا میدانه. پیغمبر اکرم به اندازه ظرفیت وجود خودش علم به خدا دارد و حمد و مدح خدا رو میتوند بکنه. این که پیغمبر، ما که دیگه حسابمون پاکه. الحمدلله یعنی ستایش، ستایش در مقابل کمالات اختیاری. گفتیم حمد مال امور اختیاری، خدا کمالاتش و افعالش همیش چیه؟ اختیاری. خدا به علم اراده این انجام داده. مثل خورشید نیست که مجبور باشد نور بدهد، که خدا علم و اراده داره. ستایش مخصوص از خدایی را که لا یبلغ مدحته، که نمیتواند برسد به اون سرحد اون نوع مدحی که باید برای خدا کرد، یعنی اون جور مدحی که لایق خداست، نمیتوند به اونجا برسد. کیا؟ القائلون، یعنی گویندگان. این گویندگان دیگه حتی خود حضرت امیرم میگیره. خود حضرت امیرم ادعا ندارد که من اونجوری که لایق مدح خداست من بتونم مدح کنم، برای که خود حضرت علی و پیغمبر اینا همه مخلوق خداست و نمیتونن محیط به خدا باشن. اون اندازه‌ای که ظرفیت وجودی خودشون اجازه میداد میتونن مدح و ستایش نسبت به خدا بکنن. خب حالا این که ستایش مخصوص به خداست، این دو احتمال میده. یه احتمال میده که بخواد بگه ستایش شما برای غیر خدا بی خود میکنی، چون ستایش برای چی میکنی؟ برای کمال. و هر موجودی هر کمالی دارد مال خدا، پس ستایش هایی که برای غیر خدا واقع میشه بیجا. اگر یک کسی رو برای علمش شما ستایش میکنی، خب این علم از کجا آورده؟ میگه صرف خدا نی. پس هیچ کسی کمالی نداره که مال خودش باشه، همه مال خدا. پس ستایش باید برای خدا واقع بشه. این یه احتمال که در حقیقت جنبه انشاء داشته باشه و جنبه تکلیف، یعنی در مقام تکلیف شما غیر از خدا رو نباید ستایش بکن. یه احتمالی دیگه میداد این که جنبه تکلیف و انشاء نی، بلکه خبر میخواد بگه واقع مطلب این که هر کس هر ستایشی میکنه، واقع این ستایش به خدا برمیگرد. حتی اون کسی که داره ستایش بتشو میکنه، چرا ستایش بت میکنه؟ برای که به خیالش این بت کمال داره، ولی این کمال مال این بت نیست که. بتی کمال نداره، کمال مال کیه؟ خدا. پس هر ستایشی برای هر موجودی واقع شود، واقعش این است که این ستایش مخصوص به خداست و به خدا منتهی میشه. منتها بت پرست گناهش این است که تو چرا خدا رو تشخیص ندادی. و الا ستایش هر کس می کند ستایش کمال می کند، و چون کمال مخصوص خداست پس ستایش ها خواهی نخواهی به خدا برمیگرده. الحمد یعنی جنس ستایش، کلی ستایش مخصوص خداست. ایلا میل الله میگن لام اختصاص است، یعنی مخصوص خداست. حالا اینجا یه بحثی هست که آیا الله ای اسم جامد است و علم است برای خدا؟ الله اسم خداست یا نه ای صیغه مشتق؟ اینجا بعضی گفتن که الله مشتق، یه روایتی هم ما داریم که ازش این معنا فهمیده میشه در کتاب توحید صدوق عن الباقر علیه السلام، میگه الله معناه الذی اله الخلق اندر که ماییته و الاحاطه به کیفیته. تنها و حضرت میخواد بگه الله از ماده اله هست، صیغه مبالغه اله هست، اله هم وقت صیغه مبالغهش میشه الله. الله معناش این است اون کسی که اله الخلق یعنی متحیرن خلق از این که درک بکنن حقیقتشو. اله هم معنی تحیر است، یعنی بشر متحیر است از این که بتونه درک بکنه خدا را. پس الله یعنی اونی که خیلی بشر را به تحیر وامی دارد از این که بتوانن درکش بکنن، اون موجودی که همه را حیرت زده کرده است و هیچ کس نمیتواند ماهیت ذات او را درک کند. اون کسی که همه را حیرت زده کرده است او اللهه. الله یعنی بسیار حیرت زده کننده در حقیقت، یعنی اون کسی که همه رو حیرت زده کرده، مطابق این حدیثی که از حضرت هم. ولی حالا برفرض ریشه کلمه الله هم اله باشه، اما حالا دیگه الله اسم برای خدا شده، الحمدلله یعنی ستایش مال خدای همون خدایی که فاطر السماوات و الارض، خالق آسمان ها و زمین ها. اون وقت می فرماد که حمد از برای خدایی که نمی تواند برسد به نحوه ستایش او گویندگان. اصلا این رو توجه کردید که ما برفرض خدا رو ستایش بکنیم، هر اندازه ستایش، این ستایش کردن من خودش در اثر نعمت حق. خدا اگه به من هوش نداده بود، زبون نداده بود، که من نمیتونستم ستایش بکنم. پس این ستایش من ای از نعمتهای خدا هست. اون وقت این ستایش خودش احتیاج داره باز یه ستایش دیگه بکنی. پس هیچ وقت ما نمیتونیم منتهای ستایشی که باید نسبت به خدا انجام بدهد انجام بدهد. شکر هم همینطوره، هیچ وقت ما نمیتونیم شکر نعمت حق اونجوری که باید بکنیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه همون شکری که من میکنم خودش نعمت حق دیگه. خدا اراده داده است به من، زبون داده، در با نعمت خدا من دارم شکر میکنم. پس این شکر من خودش یه شکری احتیاج داره، باز اون شکرم شکری احتیاج داره. این میشه تسلسل. هیچ وقت نمیتونیم ما شکر حق تعالی را بخونیم. اینجا یه حدیثی است از داوود پیغمبر نقل میکنه، میگه یا رب کیفه اشکرو کرد، پروردگارا من چطور تو رو شکر بکنم، و شکری لک نعمتون اخرى توجب شکر لک، در حالتی که اون شکری که من برای تو میکنم او خودش یه نعمتیه که این نعمت باز یه شکر میخواد، باز اون شکر من بخوام شکر بکنم نعمتی توست. هیچ وقت پس من نمیتونم شکر میکنم. باز حدیث از پیغمبر اکرم نقل میکنم، میگه که انت یا رب اسبغت علی نعم السوابق، خدایا تو بر من ریختی و خلاصه لبریز کردی نعمتهای زیادت رو. فشکر تو که علیها، منم شکرم تو رو برای اون نعمتها. فکیفلی به شکر شکره، دیگه شکری شکر رو چطور بکنم؟ چون خود این شکر یه نعمتی توست، این شکر رو دیگه چطور شکر بکنم؟ اینم از پیغمبره اشرف صلی الله علیه و آله نقل شده. یه شاعرم اینجا میگه شکر الاله نعمتون موجبتون لشکرهی و کیف شکری بره و شکرهو من بره. شکر کردن خدا نعمت را، یعنی شکر الاله نعمتون موجبتون لشکره، این که تو شکر خدا رو میکنی این خودش یه نعمتیست از خدا که تازه اینم موجب شکر خدا. و کیف شکری بره، پس من چطور میتونم نیکی های خدا رو شکر بکنم؟ و حال اینکه خود این شکرم از نیکی های خداست. یعنی خلاصه هیچ کس نمیتونه اونجوری که باید مدح بکنه، حمد بکنه، شکر بکنه خدا را. ما عاجزیم. برای اینکه شما اگر تمام وقت و نیروی خودم صرف شکر خدا بکنی، این شکر خودش از نعمت‌های خداست، چون تو با زبان و با نیروی که خدا به داده شکر کردی، وقت این شکر دیگه نمیتونی شکرشو بکنی. خب حمد مخصوص است به خدایی که لا یبلغ مدحته، نمیتونه به سرحد نوع مدحی که لایق خداست. این مدحته گفتیم فعلا برای نوعه، اون نوع مدح و ستایشی که با خدا مناسبه است، اونجور مدح نمیتونن قائلون یعنی گوینده. اینجا چرا حضرت نفرمود حامدون؟ چرا نگفت مادهون؟ برای اینکه داره میگه اونجور مدح و شکری که بخوایم بکنیم نمیتونیم بکنیم. پس در حقیقت ما هیچ کدوم ماده و حامد نیستیم، قائلیم یعنی گوینده. اما این میگفت مادهون معنیش نیست، یعنی من دارم مدح میکنم در حالتی که اونجور مدحی که من باید بکنم چطوره؟ استعدادشو ندارم. خلاصه اگر یه کسی بخواد مدح کامل و حمد کامل نسبت به یه موجودی بکنه، به این است که تمام کمالات اون موجود را احاطه داشته باشی تا بتونی تمام کمالات او رو چکار کنی؟ بازگو کنی. و چون ما نمیتونیم تمام کمالات خدا رو بدانیم، برای اینکه ما مخلوق خداییم و مخلوق نمیتونه محیط به خالق بشه، پس ما احاطه به همه کمالات خدا نداریم. چون نداریم پس اون مدح و حمدی که لایق خداست ما نمیتونیم داشته باشیم. الحمدلله ستایش منحصر خداییست که لا یبلغ مدحته، نمیتواند برسد به سرحد اون نوع ستایشی که لایق به خداست، نمیتونه برسن گویندگان، برای که احاطه به همه کمال خدا ندارید پس نمیتونید مدح کنید. ولا یحصی نعماءه العادون، خدایی که نمیتونه احصا بکنه یعنی بشماره نعمتهای او را شمارندگان. هر انداز شما بخواهی نعمتهای خدا رو بشماری، برای که خود نعمتهای خدا غیر متناهیه. همین نعمت، همین شکری که تو الان میکنی خودش یه نعمته. اینو گفتیم دیگه نمیتونی شکرش به جا بیاری، پس همه نعمتها رو ما نمیتونیم احساب کنیم و شکرش به جا بیاری. ولا یحصی، و نمیتونه احساب کنه یعنی همه شوزش بکنه، نمیتونه احساب کنه و بشماره نعماه نعمتهای خدا را. آدون، آدون اسم فاعل از عده یعود یعنی شماردن، ال آدون یعنی شمارندگان. ولا یعدی حقه المجتهدون، نمیتونه ادا بکنه حق خدا را اون کسانی که منتهای کوشش و کلاش را دارند برای ادای حقوق خدا. یعنی ما که حساب اون پاکه، ما اصلا در فکر اداء حقوق خدا نیستیم. اونهایی که تمام تلاش و کوشش، اجتهاد معناش کوششه، تمام تلاش و کوشش خود رو صرف میکنن در این که حقوق خدا رو ادا بکنن، بازم نمیتونن حقوق خدا رو ادا بکنن. اینو که شما عرض کردم، بلکه شما این برفاست تمام نعمتهای خدا، کمالات خدا رو هم بدونی و همه اینا شکرش به جا بیاری، این شکری که کردی اینم خودش نعمته، اینو دیگه نمیتونی شکرش به جا بیاری. ولی که اگر شکر به جا بیاری میشه شکری دیگه میشه، باز اون شکر هم نعمته، یه شکری دیگه میشه، پس نمیتونی شکر همه نعمتها رو بکنی و حقوق خدا رو نمیتونی اونجوری که باید ادا بکنی. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، اون خدایی که همت‌های بلند، تصمیم‌های بلند، هر اندازه بلند باشد، نمیتونن درک بکنن خدا رو و احاطه بکنن به خود. همم جمع همته، همم همت یعنی تصمیم و جزم، یعنی هر اندازه شما تصمیم محکمی باشه، یه پیغمبر بالاتر اهل تصمیم و منتهای تصمیم رو داشته باشه، معذارک نمیتونه ذات خدا رو بهش احاطه پیدا کنه. خدا واجب الوجوده و موجودات که یکیش هم پیغمبر اکرمه، چطوره؟ ممکن الوجود، مخلوق خداست، خدا به اینا احاطه داره، اینا به خدا نمیتونن احاطه پیدا کنن. ادراک معناش احاطه پیدا کردن به یه چیزه. شما اگر گفتی اینو من ادراکش کردم، یعنی حاضر شد ای پیش من و من احاطه پیدا کرد علمم به ای. شما وقتی میتونی بگی من علمم به ای احاطه پیدا کرد که این مخلوق خودت باشه، زیر دست تو باشه. اما خدایی که خالق ماست و ما محدودیم در مقابل خدا، نمیتونیم درک بکنیم خدا رو اونجوری که هست. ما همین اندازه میدونیم که ما مخلوقیم و ممکن و عاجز و فقیر، و این فقرا، این کم، اینایی که کم بود دارن، همه منتهی میشد به یک موجودی که کمالست، همش همش وجوده، همش کمالست و وجود به وجود دارن. اجمالا اینو میدونیم، اما احاطه به ذات حق تعالی برامون ممکن نیست. الذی لا یدرکه، اون خدایی که نمیتونه درک میکنه اون خدا را، همتهای بلند دور، یعنی هر اندازه دور بری دیگه، حالا بشر همت کرد، تصمیم کرد تا کره ماه را، اگه یخته دیگه تصمیم بگیر به کره مریخ هم میره، اما هر جا بری تمام این نظام وجود و این عوالم همه مخلوق خداست و خدا به همه اینا محیطه، پس به اونجا نمیتونی برسی. لا یدرکه بعد الهمم، یعنی همت های دور، یعنی همت هر چه دور بره، تصمیم تو هر چه دور بره، هر چه بری بالا، به اونجا نمیرسی. ولا یناله غوص الفتن، فتن جمع فتنه است، به تا فتنه یعنی زیرکی. اینجا تشبیه کرده دریای موجودات را، ذات حق تعالی، کمالات حق تعالی، اینا مثل یه دریای بیپایانی است، غواص تو دریا که میره تا یه حدی میتونه برد غواصی بکنه، یعنی فرو بره تو دریا و یه دور رو چیزی گیر بیاد، اما اگه دریای بی پایانه باشه غواص تا آخرش نمیتونه برسد دیگه. اینجا تشبیه شده معارف و علوم خلاصه عقلی مثل احاطه به خدا و صفات خدا و کمالات خدا، اینا تشبیه شده به یک دریای بی پایان، و این زیرکی اشخاص که اشخاص باهوشند و یه مسائل رو درک میکنن تشبیه شده به غواص. میگه تو هر اندازه زیرک باشی، باهوش باشی، تیزبین باشی، این تیزبینی تو نمیتونه به منتهای دریا برسه، ولا یناله و نمیرسد به ذات حق تعالی غوث الفتن، یعنی زیرکی ها و تیزبینی هایی که فرو می روند در دریا به اون منتهای این دریا نمیتونن برسن. یعنی او تشبیه کرده است او فهم و هوش شما رو به یک غواصی که تو دریا فرو میره، و علوم و معارف را و ذات حق را تشبیه کرده است به یک دریا و نمیرسد به منتهای او زیرکی ها یعنی تیزبینی هایی که فرو میروند در دریا. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. راجع به صفات حق تعالی متکلمین و فلاسفه حرف هایی دارن، مثلا اشاعره که یک دسته از متکلمین اهل سنت هم، اینا میگن خداوند واجب الوجود است از ازل هست، صفات خدا اینا میگه چیزای هر کدوم واجب الوجود هم از ازل هست. و هفت صفت ثبوتیه که برای خدا ذکر میکنیم، علم و حیات و قدرت و اراده و سمع و بصر، اینا اینا میگن هر کدوم واجب الوجود است از ازل هست، اما این که صفت عین ذات باشد اینو نتونستن تشخیص بدن که چطور میشه صفت عین ذات باشد. من و شما صفاتمون زائد بر ذاتمونه، یعنی ما اول که هستیم هیچی نداریم، نه علم داریم نه قدرت داریم نه سن داریم، یخت یخت پیدا میکنیم دیگه. علممون زائد بر ذاتمونه، یعنی نداریم پیدا میشه، قدرتمون زائد بر ذاتمونه. اینا خیال کردن خدا هم صفاتش زائد بر ذاتش است. اون وقت خب خدا که قدیمه، نمیتونیم بیایم بگیم که خدای قدیم صفت حادث پیدا کرده باشد. نمیتونیم بگیم خدا مثل ما اول علم و قدرت نداره بعد علم و قدرت پیدا کرده است، اینجور که نیم. گفتن خدا از ازل هست، علمش هم از ازل هست، حیاتش هم از ازل هست، سمع و بصرش هم از ازل هست، اینا زائد بر ذات خداست، یعنی جداست. در حقیقت یه واجب الوجود را هشت واجب الوجودش کردن، یکی ذات خدا، هفتم صفات خدا. اشاعره که اون وقت بهشون حمله کردن به اشاعره، میگن شما به مسیحی‌ها اشکال میکنید که شما سه خدایی شده، برای که میگید اب و ابن و روح القدس، یعنی پدر و پسر و روح القدس، اقانیم ثلاثه. قرآن هم میگه ولا تقولوا ثلاثه، به مسیحی‌ها میگه نگوید سه تا قدیم، ولا تقولوا ثلاثه، انتهو، دست بردارید، خدا یکی بیشتر نیست. اون وقت اشکال کردن به اشاعره، گفتن شما مسیحی ها رو میگوید اقانیم ثلاثه قائل شدن، سه خدا قائلن قدیم، اما خودتون هشت و قدیم قائل میشی، ذات خدا و هفت صفت. این حرفیست که ما نمیتونیم باور کنیم. و اشاعره متکلمین اشاعره اهل سنت گفتن و این حرفشون رو ما رد میکنیم. معتزله که یه دسته دیگر از علمای اهل سنت هم دیدن این که ما بخوایم بگویم هشت و قدیم داریم، یکی ذات خدا، هفتم صفات خدا، این بعده. از اون طرف نتونستن هم تصویر بکنن که صفات خدا عین ذاتش باشه. اینا هم گفتن خدا یه قدیم است و واجب الوجود، علم نداره، قدرت نداره، حیات نداره، اما ذاتش کاری این صفات رو میکنه، جانشین این صفات است. یه ذات است که این ذات جای علمش هم هست، جا قدرتش هم هست، جا حیاتش هم هست، که پس هشت و چیز قائل نشدن، یه ذات قائل شدن. اما میگن خدا این صفات رو نداره، ولی ذاتش کاری این صفات رو چطوره انجام میده، که پس هشت و چیز قائل نشدن، یه ذات قائل شدن. اما میگن خدا این صفات رو نداره، ولی ذاتش کاری این صفات رو چطوره انجام میده. این اسمش گشتن نیابت، یعنی نایب شدن ذات از صفات. اینجا حاجی سبزواری در منظومه این دو قول را که قول اشاعره و معتزله است به یه شعر نقل میکنه، میگه ول اشعریو بزدیادم قائله و قال به نیابت المعتزله. اشاعره قائلن به این که صفات خدا زائد بر ذاتشه و قدیم هم میدونن، پس قدماء سمانیه قائلن، یعنی هشت و قدیم، یکی ذات هفتم صفات خود. و قال به نیابت المعتزله، معتزله که یه دسته از متکلمین اهل سنت هم گفتن ذات خدا نایب صفاتش، صفات نه. ولی ما امامیه، ما شیعه امامیه هیچ کدوم دو قول قبول نداریم. ما میگیم خداوند تبارک و تعالی یک موجودیست غیر متناهی و بیپایان، که این وجود بی پایان در این حالی که وجود است هستیست، علمم هست، قدرتم هست، حیاتم هست، اراده من زائد بر ذاتش نیست، این ذاته. ذات حق به تنهایی و به بسیط بودنش همه اینها هست. این رو این اساس است که رو فلسفه مرحوم صدر المتعلهین مرحوم صدر المتعلهین میگه که اصلا هستی، وجود و هستی در این حالی که هستیست، عین علم است، عین حیات است، عین قدرت است، عین اراده است، عین سمع است، عین بصر. و هر موجودی به هر اندازه حظی از هستی دارد، به همون اندازه حظی از علم و قدرت و حیات و اراده دارد. حتی سنگ، این سنگ که میگی جامده، یه هستی ضعیفی دارد، هستی مادی، اما در همون محدوده یه هستیش علم و قدرت و حیات و ارادم داره. ولذا سنگ ریزه به حضرت داوود سخن گفت، ستون استون حنانه ناله کرد و پیغمبر شنید. خدا تو قرآن میگه ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. چیزی نیست در عالم مگر این که تسبیح حق تعالی میکنه، منتها شما نمیفهمید، درک نمیکنید. این سنگ و این موجودات جامد هم برای خودشون علم و حیات و اراده دارن، منتها کم، بنده و جناب عالی گوش شنواشو نداریم. سنگ ریزه ها همه سخن میگن، گوش داوودی میخواد که بشنوه، نه این که فقط او سنگ ریزا با حضرت داوود صحبت کرد. سنگ ذکر خدا داره، تسبیح خدا داره، قرآن دیگه میگه، میگه هر موجودی تسبیح خدا میکنه، منتها شما درک نمیکنی. پس هر موجودی به هر اندازه حظ و بهره از هستی داره، هستیش عین حیات و علم و قدرت و همه کمالات. منتها موجودات جامد هستشون ضعیفه، حیات و علم و قدرت و ارادشون هم ضعیف. نباتات قوی تر است وجودشون و هستشون، علم و حیات و ارادشون قوی تر. حیوانات از نباتات هستشون قوی تره، علم و اراده و حیاتشون قوی تر. تا برسد به انسان، انسان هستش از اونا قوی تره، علم و حیات و ارادش قوی تره. تا اون وقت برسد به ذات باری تعالی که یک هستی بی پایان است که اصلا نیستی در ذاتش راه ندارد، و چون هستی غیر متناهی است پس علم غیر متناهی است، اراده غیر متناهی است، حیات غیر متناهی است. این که میگویم علم عین ذاتشه، برای اینکه ذات حق تعالی هستی بی پایانه و اون هستی، گفتیم هستی هر جا هست، عین علم و اراده و حیات و قدرت و این صفات کماله. او سنویزم به همون اندازه ای که حظ و بهره از هستی و وجود گرفته است، به همون اندازه علم و قدرت و حیات و اراده دارد، منتاش خیلی کمه، بلیزا ما درک نمی کنیم. اما خدا تو قرآن میگه ام من شای الا یسبح بحمده، هیچی نیست مگر اینکه تسبیح حق تعالی میکنه، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، ولیکن شما تسبیحش میفهمه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکنه خدا را اون چه در آسمان و زمین ها. اگه علم و حیات و قدرت و اراده نباشه که تسبیح نیم، منتها ضعیف است. پس رو نظر فلسفه مرحوم صدر المتعلهین که به اصطلاح اصالت الوجودی است و میگه اونی که در عالم حقیقت دارد هستی است و ماهیات یه اموری است اعتباری که از هستی ها انتزاع میشه. هستی اگه محدود باشد ماهیت ازش انتزاع میشه. ذات باری تعالی چون هستی غیر متناهی است دیگه ماهیت ندارد، یعنی ازش ماهیت انتزاع نمیشه چون او حد ندارد. اون وقت هستی بی پایان اینه حیات، علم، قدرت، اراده، همه اینها. پس نه حرف اشاعره درسته که صفات خدا رو زائد بر ذات خدا میگرفتن و به نتیجه به جای اینکه یک قدیم قائل بشن هشت قدیم قائل میشدن، یکی ذات و هفتم صفات. و نه حرف معتزله درسته که میگن خدا صفات نداره، علم و حیات و قدرت و اراده نداره، اما ذاتش کار اینا رو میکنه. هیچ کدوم درست نیست. خدا در این حالی که هستیست علم داره، قدرت داره، اراده داره، اما علم و قدرت و ارادهش زائد بر ذات عین ذاتش است. یعنی هستی عین قدرت است، علم و اراده است، عین. چون ما گفتیم هر هستی اینجوره، هر هستی به هم اندازه‌ای که هستی است و وجود است، علم و قدرت و حیات و اراده هست. اینجا حضرت می‌فرماد الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، خدایی که صفت خدا حد محدودی ندارد، یعنی صفتش بی پایانه. صفتش بی پایانه چون ذاتش بی پایانه و صفت زائد بر ذات هم نداره، صفتش عین ذاتشه. صفتش حد یعنی یه جایی که نهایت، حد یعنی نهایت، چه که محدود و معلوم باشه که ای تا اینجور، بگیم تا این اندازه علم داره، تا این اندازه قدرت داره، نه اینجور نیست. علم خدا بی پایانه، قدرتش هم بی پایانه. الذی لیس لصفته حد محدود. بعضی از شراح گفتن اینجا مراد به صفت ذاته. این که میگه صفتش حد محدود نداره یعنی ذات حق تعالی حد محدود نداره. ولی ممکنه سم نه مراد صفت باشه، چون اونی که مورد بحث بوده صفات خدا بوده. خدا رو همه قبول داشتن یه موجود بی پایان، اما در صفات خدا گیر بوده. حضرت میفرمون صفت حق تعالی حد محدودی ندارد، یعنی صفتش بی پایانه چون متعلق به ذاتشه. ولا نعت موجود، نعت صفت زائد بر ذاته، خدا یه صفت زائد بر ذات که اسمش نعت است ندارد. صفتی که قابل تغییر و تحوله، مثل مثلا علم ما اول کمه بعد زیادتر میشه، بعد زیادتر میشه، بعد زیادتر میشه، اینجور چیز اسمش صفته. ولا نعت موجود یعنی یک صفت متغیر متحولی که کم و زیاد بشه در ذات حق تعالی نیست. حق تعالی یک هستی بی پایانی که هیچ نیستی در ذاتش راه نداره و چون هستیش غیر متناهی است، علمش هم غیر متناهی است، قدرتش هم غیر متناهی است. اما نه اینکه علم و قدرت غیر ذاتش است، خود ذات هستی اصلا علم است و حیات است و قدرت است و همه این صفات. پس لیس لصفتهی حد و محدود، برای صفات خدا یه حدی که بگو تا این دور علم بده از اون طرف بیشترش علم نداره نیست. ولا نعت موجود، یعنی یک تحول و تغییری در صفات حق تعالی وجود نداره. ممکن است هم لصفته این تو که بعض گفتم مراد یعنی ذات خدا باشه، یعنی ذات خدا حد نداره، صفاتش هم تغییر و تحول نداره، اما این خلاف ظاهره. صفت یعنی صفت چیه؟ خب یه صفات حق تعالی حد نداره، ذاتش که همه میدونید حد نداره، صفاتش هم حد نداره و تغییر و تحول هم در صفاتش نیست، یعنی زائد بر ذاتش نیست. ولا وقت ممدود، برای صفات و کمالات خدا وقت معدود، یعنی یه وقتی شمرده بشه. بیایم بگم خدا 3000 سال پیش از این علم پیدا کرده، 200000 سال پیش از این علم پیدا کرده، اینجور که یه وقتی بتونی یه زمانی بتونی بشماری نی، برای که خدا یک موجودی است بی نهایت، از ازل شروع شده و به ابد هست، سرمد. سرمد یعنی نه اول داره نه ازل، اونیست که اول نداره، ابد اونیست که آخر نداره، سرمد اونی که نه اول داره نه آخر. در حقیقت سرمد جمع ازل و ابده. خدا نه اول داره نه آخر، و خودش اول است و خودش آخره، یعنی همه موجودات وابسته به حقه. پس خدا در رتبه اول قرار میگه و زمان در ذات خدا را نداره. چرا؟ زمان یه بحثی هست در بین فلاسفه که زمان از چی پیدا میشه. فلاسفه قدیم تا زمان ملا صدرا که حرکت جوهری قائل نبودن، میگفتن زمان مقدار حرکت فلک است. ما از این که افلاکی هست، فلک خورشید و ماه و اینا حرکت داره، و عالم خیال میکردن مثل یه پیاز که نمیبینی یه بچه وسطش است و دورش هی ورقه های پیاز احاطه کرده، خیال میکردن این زمین ما مثل او بچه پیاز است و صد قرار گرفته است، و بعد کره ماه و کره خورشید و کره های دیگه سیارات، اینا هر کدوم یه کره است و خورشید رو میخکوبش کردن یه گوشش مثلا فرض بگیری، اون وقت ای فرض کنی این بچه پیاز ساکن باشد، این ورقه ها دور این بگرده، این همچی خیال میکنن که یه افلاکی هست و میگرده تو این زمین هم در مرکزه. اون وقت میگفتن فلاسفه قدیم که حرکت ای زمان مقدار حرکت فلک است، چون فلک همیشه حرکت دارد، اون مقدار حرکت چوب گز حرکت عبارت از زمان. این چیزی است که اونا میگفتن. و بعد مرحوم صدر المتعلهین که حرکت جوهری قائل شد گفت نه، این که نیست، اون که هست از خود عالم ماده در ذاتش حرکت هست. اصلا ذات عالم ماده این حرکته. الان میبینید از الکترون و پروتونش که گرفته میبینه همیشه مثل یه سیاره شمسی میموند و اونجور حرکت داره. اینا میگفت اصلا ذات عالم ماده این حرکت و تدرجه. و بعد میگه زمان مقدار این حرکتیست که در ذات ماده هست. یه تعبیر خیلی خوبی ملا صدرا داره در اسفار، میگه از برای عالم ماده امتدادان، دو امتداد هست، امتداد مکانی و امتداد زمانی، دو بعد هست، دو بعد، بعد مکانی بعد زمانی. بعد و امتداد مکانی همین طول و عرض و عمق است که داره، جسم طول داره، عرض دارد، عمق داره، این امتداد است، یه کششه. میگه یه امتداد زمانی هم داره که زمان بعد چهارم این عالم، این که حالا دارن میگن زمان بعد چهارم عالم ماده است، اینو اون وقت ملا صدرا گفته. میگه که در 350 سال پیش میگه عالم ماده دو امتداد و دو بعد داره، بعد مکانی که طول عرض و عمقه و بعد زمانی. اون وقت زمان مقدار حرکت، چوب گز حرکت در حقیقت. اگه حرکت رو از عالم بگیریم دیگه زمان معنی نداره. گوش میدید؟ زمان پس مقدار حرکت هست و حرکت مال ماده است و چون خداوند تبارک و تعالی مجرد است و فوق ماده است، بنابراین زمان در ذات حق تعالی چطور راه ندارد. زمان مقدار حرکت است که حرکت مال عالم ماده است. منتها مولا صدر میگه ذات عالم ماده حرکته، حرکت تو ذاتشه. پس چون زمان مقدار حرکت است و حرکتم مخصوص به ماده است که طول و عرض و عمق داره، بنابراین اگر موجودی از ماده دور باشد، فوق عالم ماده باشد، زمان در ذات او را نداره. این است که میگه ولا وقت معدود برای ذات خداوند. وقتی که بخوای بشماری بگوی 100,000 سال پیش این 200,000 سال پیش، اینو معنی نداره. ولا اجل ممدود، یه مدتی کشیده بیا بگوی تا 100,000 سال دیگه هست، تا 200,000 سال دیگه هست. وقت و معدود نیست که وقت از اولش رو میخواد بگه، یعنی از اول جای اینا داره، عجل مال آخرشه، یعنی نه اول داره نه آخر. نه اینکه میتونه بگه خدا 300,000 سال پیش این شروع شده، نیم شدن بیاره بگه خدا تا 200,000 سال دیگه زنده یه داره. این 100,000 سال و 200,000 سال اینا مالی ماست که مادی هستیم. گوش میدید؟ اینجا اگر بخوایم یه مثالی برای شما بزن، من یه وقتی دیدم ظاهرن مثال رو گفتم تو هم درس نهر و برقه میگفتم، اگر چنون چه مثالی بزنید برای این جهت و اینا، ای عالم ماده، شما اگر فرض کردیم یه کسی ته یه چای باشه و یه ریسمانی رو از در یه چا دارن عبور میدن، یه ریسمانی در حال حرکت باشه، اون که ته چاهه این ریسمون رو سه حال میبینه. یه قسمتش رو در چاه میبینه، یه قسمتش میگه در چاه عبور کرده، یه قسمتش میگه هنوز به در چاه چطوره نرسیده. یعنی این ریسمان رو تقسیمش میکنه به سه قسم، حال و گذشته و آینده. اونیش که رد شده که گذشته، اونیش که بعد میاد میگه آینده، اونیش که الان در چاه میگه حاضر. این مال آدمیست که اون ته چاهه، اما اگه یه کسی اون بالای چاه باشه به همه ریسمون احاطه داره، دیگه گذشته و حالا آینده براش معنا نداره. ما که تو چاویل طبیعت عالم ماده قرار گرفتیم، خودمون جزئی عالم ماده ایم، عالم ماده برامون گذشته و حال و آینده داره. اما خداوند تبارک و تعالی که محیط به عالم ماده و همه عالم ماده و زمانش و حرکت و همش مخلوق خداست، برای خدا یه گذشته و حال و آینده نداره، همش مورد توجه خداست و خدا به همش احاطه دارد. نظیر اون کسی که بالای چاه ایستاده، به این ریسمون از اول تا آخرش، هم اونیش که در چاهست و هم گذشتش هم آیندهش، یه جور توجه دارد. اینجا مثال است البته، و که میخوایم بگیم کسی که در چاه ویل طبیعت در عالم ماده باشد، عالم ماده چون حرکت و تدرج دارد، قهرن گذشته و حال آینده براش داره. اما ذات باری تعالی که مجرد است و فوق عالم ماده است، برای او زمان و مکان و اینا نیست و گذشته و حال آینده عالم هم به یه نواخت مورد علم و احاطه خدا خواهد بود. این مثال یه خورده مطلب رو نزدیک میکنه. پس ولا وقت معدود، نه یه وقت شمرده شده که بگم از 200 سال مثلا 200,000 سال پیش این خدا شروع شده، ولا اجل ممدود، نه اینکه یه اجل کشیده شده بیام بگم تا 200,000 سال دیگه. اینا همه زمانه و زمان مقدار حرکت بود و حرکت هم مال ماده است، و چون خدا فوق ماده است پس اصلا اینا در ذات حق تعالی را نداره. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.